بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان فرهیخته و خدا رو شاکریم که باز فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث تربیت کودک. مهمان برنامه جناب استاد دهنوی هستن، خدمت ایشون من سلام عرض میکنم. صحبتی دارید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم انشالله بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم و پیامد اون فرزندان خوبی انشالله تحویل جامعه بدیم.
انشالله 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251. برنامه دو بخش داشت. در بخش اول سلسله مباحثی با توجه به نیاز پدران و مادران و در مجموع مربیان این سلسله مباحث مطرح می شد و در بخش دوم به سوالات متفرقه شما عزیزان پاسخ داده می شد که به دلیل کثرت این سوالات جناب استاد دهنوی مصلحت رو در این دیدن که بیشتر به سوالات پرداخته بشه، بخش اول کمی کوتاه‌تر بشه. جناب استاد، رسیده بودیم به علل بی‌نظمی کودکان. شما دو عامل رو اشاره کردید، یکی کنجکاوی بود. کودکان گاهی کنجکاون، به هر چیزی میخوان دست بزنن، بیارن وسط اتاق بذارن نگاهش کنن، این یه نوع بی‌نظمی میتونه ایجاد کنه. دومی ناآگاهی از نظم، مثلا نمیدونن شاید نظم چی هستش و به چه چیزی ما نظم اطلاق میکنیم. تصور میکنن شاید خیلی کودک با نظمیه بنده خدا، به دلیل اینکه تعریفی از نظم نداره، که شما علاوه بر اشاره به این علل راه درمانش رو هم فرموده بیدن. حالا علت دیگه یه مطرح هستش.
بله، علت سوم بی برنامگی کودکه. اگر کودک برنامه نداشته باشه تو زندگیش و ما برای او برنامه‌ای ایجاد نکنیم، این خودش میتونه یک عامل مهم برای بی نظمی باشه. من فقط به مثال اکتفا میکنم. بله. این میشه در کارهای مختلف ما تعمیمش بدیم. من برای خواب مثال میزنم. فرض بفهمید اگر کودک ما در روز زیاد بخوابه، نظمی در خواب روز او نباشه، خب طبیعی است که شب خوابش نمیاد و والدین مایل هستن او فلان ساعت بخوابه. خب این نظم دیگه چیز خوبیه، اما او خوابش نمیبره، همین خودش یک عامل بی‌نظمیه. برعکسش هم هست، گاهی میبینید در روز نمیخوابه، شب کلافه است، در زمان و موعد مقرری که باید بخوابه نمیخوابه و زودتر میخوابه. خب ممکنه بفهمید این چه عیبی داره، دیر خوابیدنش شاید مشکل باشه، بعد فردا برنامه‌ای داره، اگه محصل باید مدرسه بره، ولی زود خوابیدنش چه عیبی داره؟ زود خوابیدنم بی‌نظمیه. گاهی والدین یه شب غیر درسی هست، میخوان برن جایی مهمانی.
درست.
خب چقدر خوبه فرزندشون بیدار باشه. اگر کودک خردسالی باشه، میزبان و اون کسانی که خانواده میخوان برن به دیدار اونها، اونها خیلی دوست دارن کودک این خانواده رو ببینن، باش بازی کنن، دوستش دارن، خصوصا اگر نزدیکان باشن، ولی این کودک خوابه. یا گاهی میزبان هستن، مهمان دعوت کردن، اون مهمان با دنیای عشق میاد که این کوچولو رو ببینه و باش بازی کنه، دوستش دارن، میبینن او خوابه. اصلا مهمتر از همه اینا، خود کودک از بازی با همسالان محروم میشه در این جور برنامه‌ها، در حالی که ما بارها گفتیم بازی خودش عجیب رشد میده به کودک، در رشد عاطفی و شخصیتی او بسیار مؤثره، به ویژه اگر بازی با همسالان باشه. این عامل سوم بی برنامگی کودک. این البته میشه دیگه در چیزهای مختلف تعمیم داد. چهار، وابستگی به والدین. گاهی وابستگی به والدینه که او رو بی‌نظم میکنه. چطور؟ خب کودکان دوست دارن کارهای خودشون رو خودشون انجام بدن. دیگه تقریبا از اون 2 سال و نیم 3 سال شروع میشه، دیگه دوست داره کفششو خودش بپوشه، دوست داره لباسشو خودش بپوشه. خب والدین برنامه‌ای دارن، حالا یا صبح میخوان به سر کارشون برسن، یا حالا مهمانی دعوت شدن میخوان به موقع برسن، برنامه‌ای دارن برای خروج از منزل، اما به این نکته توجه نمیکنن. زمانی میان دم در که میخوان دیگه برن بیرون که وقت گذشته، دیگه فرصتی نیست، الان کودک میخواد خودش کفشاشو بپوشه، برای این وقتی رو در نظر نگرفتن، چون عجله دارن، سریع او رو وادار میکنن، اجازه بهش نمیدن، خودشون کفش کودک رو میپوشن یا قبلا لباس او رو خودشون پوشیدن با اصرار. این باعث میشه که کودک نتونه کار خودش رو خودش انجام بده، به والدین وابسته بشه، آدم منظم و منضبطی بار نیاد. من توصیه میکنم که اجازه بدید به کودکان کاراشون خودشون انجام بدن. البته خیلی حوصله میخواد، کار سختیه، مادر پدر کار داره، حوصله نداره، وقت نداره، حالا تنظیم کرده الانم باید یه رو 20 دقیقه معطل فرزندش بشه که او خودش لباسش رو بپوشه. نه، تربیت خوب حوصله میخواد، صبر میخواد. بردباری یک عنصر بسیار گرانبهایی است که ای کاش همه ما داشته باشیم.
بله.
برای تربیت بسیار مهمه. صبر میکنیم خودش بپوشه، خب قاعدتا یا میتونه بپوشه یا نمیتونه، یا موفق میشه یا نمیشه. اگر موفق شد فبها، اگر نشد یه مدت که خودش کلنجار بره با لباسش و اینا، شما پیشنهاد کنید عزیزم میخواید کمکت کنم با هم لباستو بپوشیم، اونجا مقاومت نمیکنه، اونجا میگه باشه. ولی همون ابتدا اگر ما بخوایم جلوشو بگیریم و ما به جای او کفشش رو پاش کنیم، طبیعی است که مقاومت میکنه. فرزندانمون رو به خودمون وابسته نکنیم، بذاریم مستقل باشن. از کبوتران درس بیاموزیم. یه کبوتر رو شما ببینید، وقتی فرزندانش از تخم بیرون میان تا مدت زیر پر و بالش میگیره اینها رو، ولی همین که احساس کرد دیگه زیر پر و بال گرفتن کافیه، خود کبوتر به فرزندش نوک میزنه که پرواز کنه و او رو با نوک زدن حتی واداره به پرواز میکنه. میره جلوش 2 متر پرواز میکنه، این بچهش راه میفته پشت سرش، دوباره میشینه 2 متر و به این شکل به او پرواز یاد میده. خوبه ما از کبوتران و موجودات الهی درس بگیریم.
بله، وارد بخش دوم بشیم اگه اجازه بدید جناب استاد دهنوی، با توجه به همون زیادی سوالات عزیزان شنونده. 29551 و 29552 با شماره 0251 بشنویم اولین سوال تلفنی رو.
سلام علیکم، صبحتون بخیر.
ممنونم.
می‌خواستم از حاج آقا سوال کنم که پسر من از 13 سالگی نماز میخوند، اون تا رسید به وقتی که باید نمازشو بخونه این مثلا نمازشو نخوند و الان همش پشت گوش میندازه. خودمونم همه اهل نمازیم، یعنی 2 تا دختر که دارم نماز میخونن، خودم و شوهرمم، شوهرم دبیر مقید هستیم، ولی پسرمو هر کاری میکنم، احادیث براش میخونم، از قرآن میخونم، به هر نحوی که میخوام راضیش کنم که نمازشو بخونه نمیتونم ارشادش بکنم. نمیدونم چی
کار کنم،
این برای من سوال
شده. بله، سوال این خواهر محترم روشن بود، میشنویم توضیحات جناب استاد دهنوی رو.
من خانواده‌های عزیز رو توجه بدم که توجه داشته باشن، معمولا فرزندان ما وقتی جهش میکنن به دوره نوجوانی، چه دختر چه پسر فرق نمیکنه، در اون ابتدای دوره نوجوانی احساساتشون بسیار شدیده و به طور معمول به سمت عبادات خوب میان و خوب توجه میکنن، اما یه مقدار وقتی از اون ابتدای دوره نوجوانی میگذره معمولا احساسات در اونها کمتر میشه و چه بسا مسئله عبادتشون رقیق‌تر و کمرنگ‌تر بشه. این یه چیز طبیعیه، اینو توجه ما داشته باشیم در مجموع، که البته ما تا احساس کردیم دیگه اون غلیان احساسات کم شده و ممکنه عبادات ایشون کمتر بشه و کمرنگ تر بشه، راهکارهایی داریم، ما باید توجه داشته باشیم که نذاریم از بین بره، ولی بدونیم این کمرنگ شدنش کاملا طبیعیه. خب ایشون فرمودن که در 13 سالگی ایشون نماز میخونده، بیایم علتیابی کنیم ببینیم چرا حالا موقع تکلیف که شده 15 ساله شدن یا 15-16 ساله شدن دیگه نماز نمیخونن یا کاهلن در نماز. من احساس میکنم شاید علت اصلیش این باشه که اون زمان نه اینکه ایشون مکلف نبوده، شما مادر عزیز حساسیت نشون نمیدادید، کاری بهش نداشتید، او خودش نماز میخونده، ولی از زمانی که مکلف شده شما شروع کردید، تذکرها شروع شده، نصیحتها شروع شده، انقلتها شروع شده، و با توجه به این که نوجوان حساسه، استقلال طلبه، معمولا در مقابل این تذکرها و نصیحتها حساسیت نشون میده و مقاومت میکنه. خود ایشون فرمودن که من کلی بهش حرف میزنم، تذکر میدم، آیه براش میخونم، روایت براش میخونم. خود این خواهر محترم فرمودن. من معتقد هستم که نه، همین شاید علتش شده. شما عیب نداره نصیحت بکنید، ما باید نوجوان رو نصیحت کنیم، تذکر بدیم، اما تذکرها پی در پی نباید باشه، نصیحت ها زیاد نباید باشه، یک روایت بسیار ارزشمندی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داریم که واقعا زیباست این روایت. حضرت می‌فهمند نصیحت چونان برف است، هر قدر آرامتر ببارد بیشتر میماند و در مغز عمیق‌تر فرو می‌رود. خیلی جالبه.
بله.
نصیحت چونان برف است. ما قبلا جمله‌هایی رو از بزرگان حالا شرقی و غربی اینا گفته بودیم در باب نصیحت، ولی این روایت رو من تازگی بهش رسیدم، خیلی لذت بردم. چونان برف است، هر قدر نرمتر ببارد بیشتر میماند و در مغز بیشتر نفوذ میکند، عمیقتر نفوذ میکند. خب پس آروم نرم، نصیحت ها نباید مثل برفای خیلی عجیبی که یه دفعه میباره و وجودم از بین میبره و یا بارونهای سیلاسا، نباید اینجوری باشه. من احتمال میدم با توجه این که فرمودن دوتا خواهر ظاهرن دارن، خواهرانی اینشون دارن که اهل نمازن، احتمال میدم که این مادر بزرگوار یا همسر محترمشون فرزند پسرشون رو با خواهرها مقایسه میکنن و احتمال داره که نماز اونها رو به رخ ایشون بکشن.
بله.
خیلی خیلی این نکته مهمیه. اگر چنین چیزی هست جدن قطعش کنید، مقایسه نکنید، نماز خواهرها رو به رخ اون نکشید. نوجوان پسر بعدش میاد که دیگران رو با اون مقایسه کنن، به ویژه اگر اونایی که مقایسه میشن خواهران خودش باشن، باز حساسیتش در این مورد خیلی بیشتر هست. یه احتمال هم داره که در ایام تکلیف خواسته ای داشته و به خواسته او توجه نکردید. بگردید ببینید آیا خواسته ای داشته اون روزها، خواسته مشروعی داشته که شما بهش توجه نکردید. این احتمال رو بدید که چون خواسته ای داشته و به خواسته او توجه نکردید، الان داره اعتراض میکنه و او خودش هم ناراحته، او میدونه که نماز چیز خوبیه، چون نماز میخونده و الان در حقیقت داره انتقام جویی میکنه. من چند تا توصیه دارم به اختصار. آیات و روایات رو به جای اینکه به ایشون بگید تابلو کنید با خط زیبا. اگر آیه‌ای دارید، روایتی میدونید در باب نماز، به صورتی بسیار زیبا بدید، خوشنویسان بنویسن و اینها رو تابلو کنید و بعد توی اتاق‌ها نصب کنید. این خیلی اثرش بیشتره. کتاب‌های ارزشی رو به ایشون هدیه کنید، خصوصا در باب نماز. البته اگر زمینه هدیه کتاب داشتید، اگه نداشتید یه دفعه ندید کتاب نماز بخرید بهش بدید، او میفهمه که الان شما دارید. این هم در حقیقت نصیحته، ولی یک نصیحت خاموش و مکتوبه، او هم اثر خوبی نخواهد داشت.
نکته خوبی جناب استاد دهنوی اشاره کردید، حالا تو خونه شما منظورتون بود، این افراط و تفریط اگر تو این وسط نشه در همین تابلو کردن، اثر خیلی زیادی میتونه داشته باشه. حالا اوایل انقلاب به دلایل اقتضای جو تو همه در و دیوارها این روایت می نوشتن، امروز شده برعکس.
بله.
رو در و دیوارهای خیابون ها میبینید از یخچال و کیف و کفش رو همه چی دارن تبلیغ میکنن، به جز یه جمله مناسبی که میتونه یک شخصی رو تکان بده. اگه این حد تعادل حتی تو کوچه ها تو شهر ما به وجود بیادش، هر کس داره میره سر کار این جمله رو بالاخره یک بار ببینه بگذره، دو بار ببینه بگذره، دفعه سوم میشنه فکر میکنه چی داره میگه این جمله.
البته متاسفانه الان هم نهادهای تبلیغاتی ما اینجوری نیست که بی توجه باشن. هل. ولی خب واقعا این تذکری که فرمودید بجاست، همینجوره، این قطعا اثر میذاره، قطعا اثر میذاره. زمینه حضور ایشون رو در محافل مذهبی فراهم کنن، خیلی مهمه. ارتباط ایشون رو با همسالان متدین بیشتر کنن. مثلا حضور در گروه‌های متدین خیلی عامل بسیار مؤثری است که در مسجد حضور پیدا کنن، نماز جماعت، نماز اول وقت. اگر امکانش باشه با یک مشاور معنوی و آگاه، اگر روحانی محلی دارن که محبوبند و جوان‌ها دوستشون دارن، به حرف ایشون گوش میدن، من توصیه میکنم یه ارتباطی با اون مشاور معنوی برقرار بشه. از نذر کردن برای حضرت آقا امام زمان علیه السلام هم این مادر بزرگوار غافل نشن. من همیشه در بحثام به این نکته ها هم اشاره میکنم، چون متاسفانه شاید بعضی از روانشناسان ما و متخصصان مسائل تربیتی غافلن از این نکات، ولی من واقعا معتقدم به این، برای تندرستی حضرت آقا امام زمان علیه السلام نذر کنن.
درست.
و از آقا بخوان که عشق نماز رو در دل فرزندشون انشاءالله ایجاد کنه.
بله. مجرب این روش ها. بله. بودن جناب استاد دهنوی همینجوری که حالا شما اشاره کردید بحث کردن به اون جهت کشیده شد، بحث خیلی مفیدی هم هستش که یه بزرگی بود برای رفع مشکل یک نفر، میگفتش که شما چند شب پشت سر هم دو رکعت نماز به مادر امام زمان هدیه کنید ببینید چجوری به راحتی مشکلشون حل شده.
بله
بله. حالا بشنویم اگر اجازه بدید، با تشکر از توضیحات شما در جواب این خواهر محترم، سوال بعدی رو بشنویم.
میخواستم این مشکل با بچه هم دارم میخواستم صحبت کنم. ای بچه هم خیلی از من میترسم الان، الان برنامه پرسش و پاسخ رفتاری نمیدونم اخلاقی، میخواستم ازشون سوال بگیری من چیکار کنم با این بچه هم. یعنی من خیلی باشون با عصبانیت رفتار میکنم راستش حقیقتش، قبلنا تا کوچکتر بودن یعنی، حالا که بزرگ میشن هم خیلی اذیت میکنم. اونطور که من دلم میخواست تربیتون شروع کنم نشدن، عذاب در نمومدن.
بله، سوال این خواهر محترم تا حدودی جناب استاد نوی روشن بود، حالا شما برداشتی که از سوال داشتید بفرمایید.
من برداشتم از سوال این خواهر بزرگوار این بود که ایشون به گونه‌ای با فرزندان خودشون برخورد میکنن که فرزندان از ایشون میترسن، علتش هم خود ایشون فرمودن عصبانی بودن ایشون بوده که ایشون عصبانی میشدن به علل مختلف، لذا الان احساس میکنن فرزندان خوب و با رفتار پسندیده‌ای تربیت نکردن. خب من خدمت این مادر بزرگوار عرض کنم که عصبانی شدن برای انسان طبیعیه، این نمیشه جلوشو گرفت، هر انسانی عصبانی میشه، اما نکته مهم اینه که ما عصبانیت خودمون رو چگونه ابراز کنیم. ما نمیگیم شما عصبانی نشید، گاهی عصبانیت شدن مطلوب هم هست و امکان نداره، حتی در برابر دشمن چیز مناسب و مفیدی هم هست. اینا رو حالا نمیخوام وارد این مقوله بشم، بحث کظم غیظ و اینا رو نمیخوام وارد بشم، اون جای دیگه ای داره این بحث، اما مهم ابراز عصبانیتی که ما چجوری ابراز کنیم این رو. قطعا وقتی عصبانی میشید از کتک زدن بد و بیرا خدای نخواسته داد و فریاد ببریزید، ما دستور داریم که وقتی عصبانی میشید حالت خودتون رو تغییر بدید، اگر نشستید سرپا بیستید، اگر سرپایید بنشینید، لیوان آبی بخورید، اگر توی اتاق هستید خارج بشید. عصبانیت خودمون رو باید به شکل منطقی و مفید ابراز کنیم، یا در حقیقت به عبارت روشن‌تر مادر یا پدر بعد عصبانیت خودشون رو به فرزندشون منتقل کنن. حالا چی جوری؟ این انتقال عصبانیت دو جور ممکنه باشه، یکی با داد و فریاد، بد و بیرا، کتک، تنبیه بدنی همراه بشه، یکی نه با جمله هایی که فلانی من از دست تو خیلی عصبانیم، دیگه کلافم کردی، من بسیار از دستت عصبانیم، این گفتن این جمله عصبانیت ما رو به فرزند منتقل میکنه، این چیز خوبیه. متاسفانه برخی از والدین عصبانی میشن ولی عصبانیت خودشون رو بروز نمیدن، ابراز نمیکنن، همینطور میذارن تو دلشون بمونه، این تلمبار میشه، همینطور خودخوری میکنن، میمونه میمونه میمونه، و بعد یه دفعه کودک یه اشتباه کوچیک مرتکب میشه، یه دفعه سرباز میکنه، برخوردی بسیار ناشایست با کودک دارن،
غیر متناسب با اون مشکل،
با اون مشکل کودک. و کودک شوکه میشه. خب پس چقدر خوبه که ما هر وقت اون مشکلی داشت و ما عصبانی شدیم، عصبانیت خودمون رو به اون نشان بدیم که اولا اگر هم یه وقتی مرتکب اشتباهی شد و میخوایم عصبانیتمون رو جدیتر نشان بدیم، خودش بدون زمینه داشته، بارها و بارها پدر و مادر تذکر دادن. گذشته از این، وقتی شما عصبانیت خودتون رو منتقل به اون نمی کنید، خوب از کجا بفهمه دوچار مشکل بوده و از کجا بفهمه اشتباه کرده؟ ما باید عصبانیت خودمون رو به اون بگیم و منتقل کنیم. خب الان این مادر بزرگوار با توجه به این که فرزندان رو برخورد خوبی با فرزندانشون نداشتن، من احساس میکنم تا حدود اون شخصیت والای یک مادر که هنوز نیاز به این شخصیت هست در ادامه راه، تا حدودی شاید برای کودکان خدشه‌دار شده باشه. چند تا نکته رو عرض میکنم که بتونن انشاءالله این شخصیت خودشون رو در حقیقت ترمیم کنن، برخوردهای نادرستشون رو قطع کنن. دیگه توصیه میکنم عصبانی نشید، تمرین کنید عصبانی نشید، نه اینکه نشید، خودم عرض کنم بله، درست منتقل کنید، خدای نخواسته داد و فریاد، بد و بیرا اینها نباشه، یا همراه با کتک و تنبیه بدنی نباشه. این عصبانیت و این نوع برخورد بدونید قبل از اینکه به بچه‌ها ضرر بزنه به خود شما ضرر میزنه. لطمات جسمی، روحی و فکری به شما میزنه. وقتی انسان عصبانی میشه در معده اسید تولید میشه، این اسید باعث زخم معده میشه و خیلی از کسانی که مشکل دارن به این جهت هست. و بعد این لطمه ایست که شما به خودتون میزنید، لطمه ای که به کودکان میزنید اینه که خودباوری رو از اونها سلب میکنید، اعتماد به نفس اونها رو میگیرید. کودکی که دائم سرزنش بشه، دائم با او با عصبانیت برخورد بشه، خدای نخواسته به او بد و بیرا گفته بشه و کتک بخوره، او کودکی خودباور نخواهد بود، او اعتماد به نفس نخواهد داشت. برای ترمیم شخصیت خودتون و اینکه اعتماد بچه‌ها رو جلب کنید، با مهربانی و عطوفت باهاشون برخورد کنید. برخوردتون از این به بعد انشاءالله منطقی باشه. سعی کنید شخصیت اونها رو تکریم کنید، گرامی بدارید، به اونها احترام بذارید. سختگیری‌های بی‌مورد رو دیگه رها کنید. در ابتدای صحبتشون فرموده بودن کودکان من از من می‌ترسن. خب این خیلی نکته بدیه. بله، بعضی از والدین میگن تا ترس نباشه بچه‌ها حرف گوش نمی‌کنن. من معتقد هستم اگر ما منطقی باشیم، نیازی نیست که ما لولو خورخوره باشیم برای بچه‌هامون. از ما یه غول باشیم و از ما بترسن. چرا؟ بله، الان که کودکان شما در سنین پایین هستن از شما میترسن. درست همون مثالی که من شاید یکی دو بار عرض کردم، مثال فنر. درست مثل اینه که شما پاتون رو روی یک فنری گذاشتید در این سن و سالی که کودکان شما هستن. بله، اینا چون از شما میترسن برخورد بدی نمی کنن، شاید مشکلی نداشته باشن. ولی تا کی میتونید پاتون رو روی فنر بذارید؟ بالاخره شما روزی باید پاتون رو از روی این فنر بردارید و اونجاست که این فنر
روزگار اجبار برمیدارید.
همین جوره، چون الان که کودک هستن شما اقتدار دارید، ولی وقتی کودکان شما نوجوان بشن اقتدار شما از بین میره. شما نمیتونید به اونها زور بگید، نمیتونید اونها رو از خودتون بترسونید. نه، ممکنه خانواده‌ای باشن، والدینی باشن بگن نه، ما الان نوجوان هم داریم که تحت فشار شدید قرارش دادیم، هنوزم نوجوان از ما میترسه. خب بدونید او هم اهرم‌های فشاری داره. کودک اهرم فشار نداره، ولی نوجوان وقتی از 12 سالگی به بالا رفت یه سری اهرم‌های فشار داره. مثلا خدای نخواسته گریز از خانه. شما غالب مواردی که نوجوان از خونه فرار میکنه در این مراکز بازپروری وقتی اینا رو میگیرن سوال میکنن، فشارهای بیش از حد پدر بوده یا مادر بوده، گریز از خانه، خدای نخواسته اعمال خلاف، اعتیاد، و این کارا رو میکنه تا از شما انتقام بگیره. بنابراین او هم اهرم‌های فشاری داره.
چه چیز مثبتی هم نیستش که این ترسی که حالا شما میفرمایید که بچه من از من، کودک من از من داره یا نوجوان من از من داره، نوعی ضعف شخصیتی رو درش ایجاد کردید شاید.
در حقیقت همین جوره. حالا آثاری داره که در آینده از همه میترسه، اعتماد به نفس نداره، زیر بار زور میره و خیلی عواقب زیادی داره که حالا ما دیگه به همین مقدار بسنده میکنیم.
بله، حالا این خواهر محترم جناب استاد نوی باز اشاره نکردن که این کودکانشون چیکار میکنن که ایشون تعبیر به بی ادبی میکنه. شاید از نظر یک روانشناسی که شما هم جزء گروه هستید، این بیادبی تلقی نشه اصلا. این بعضی از افعالی که این خواهر بیادبی تلقی میکنه و خود این عصبانیت خود ایشون و کم حوصلگیشون به نوعی میخواد تعبیر غیر مؤدبانه بخواد در مورد رفتار کودک باشه، این تعبیر درست هستش یا نه؟
بله، یعنی اگر ما همینجوره گاهی میبینی اصلا عصبانیت ها واقعا بی خودیه، یعنی ما سلیقه‌ای برخورد میکنیم.
درست.
رفتار خلافی نیست. خب من فراوان با از طریق تلفن هم مشاوره دارم با خانواده های عزیز، گاهی میبینم اصلا تصورهای نادرستی دارن. همین اواخر مشاوره ای داشتم، بزرگواری میفهمودن که فرزند من کلاف نخ و ور میداره، مبل ها رو به هم دیگه گره میزنه و من منعش میکنم. من عرض کردم خب خواهر بزرگوار چرا منعش میکنید؟ آیا مرتکب چه خطایی شده؟ بذارید رشد کنه. میره روی رخت خوابها، رخت خوابها رو به هم میریزه. من چون حوصله ندارم هی اینا رو جمع و جور کنم، مثلا با او برخورد بدی میکنم و او رو منعش میکنم. عرض کردم خدمتشون چرا این کارو میکنید؟ بذارید رشد پیدا کنه. یه سری گاهی برخوردهای ما سلیقه‌ای هست. خوبه معیار دستمون بیاد و حتی خانواده‌های عزیز در همین مورد بازی‌ها و این شیطنت‌های کودکان بیشتر سوال کنن که ان شاء الله ما بتونیم زمینه‌ای باشه بیشتر پاسخ بدیم.
ان شاء الله با این امید که این خواهر محترم شنونده برنامه امروز پرسش و پاسخ بوده باشند، بشنویم سوال بعدی رو.
ببخشید، سوال در ارتباط تربیت فرزند بود و آموزش معارف دینی. سوال این هستش که فرزندی که مثلا قبل از سن تکلیف باشه، آیا میتونیم ما مثلا امر نهی بکنیم؟ یعنی امر نهی به این صورت که مثلا مثال میدونم خدمت شما که نرفتن به مجلس لهو و لعب، از طرفی این همیشه برام سوال هست که از طرفی تکلیف نشده، نمیشه بهش نهی کرد، و از طرفی دیگه در موارد دیگه مثلا ما در مورد یادگیری علم توصیه اندیشمندان و روانشناسان و بزرگان دینی رو داریم که میگن که حتی قبل از دبستان هم به کودک موارد رو یاد بدید تا این آمادگی درش ایجاد بشه. خواستم کارشناس محترم برنامه‌تون این روش‌هایی که موافقت آمیز میتونه باشه در این زمینه پاسخ بفرمایید که چطور میتونیم اون رو آماده بکنیم، اون روش‌هایی که میشه از حرام فرزند در این سن بها دور کرد رو لطف بفرمایید برام توضیح بدن.
شاید سوالتون مطرح میشه، معرفی بفرمایید خودتون رو.
من قاسمی هستم، از رشت تماس میگیرم.
بله، خانمی بودن از رشت و سوالی داشتن در مورد کودکان قبل از سن تکلیف. توضیحات جناب استاد دهنوی.
همینطور که ما قبلا عرض کردیم، آموزش یعنی تربیت در حقیقت به تعبیر اون لطیف 20 سال قبل از تولد آغاز میشه. اما آموزش چون سوال ایشون بود، آموزش رو نمیگیم 20 سال قبل از تولد، اما حداقل میگیم از هنگام تولد به بعد آموزش آغاز میشه. در دوران کودکی آموزش تأثیرش بسیار بیشتر هست، خیلی زیاده، به چند دلیل. بنابراین ما توصیه میکنیم که آموزش حرام، دور کردن از حرام و ارزش‌های دینی رو بعد از تولد آغاز کنن در دوران کودکی، به این دلیل که اولا کودکان فطرت خداجویی دارن و این کار ما رو بسیار راحت میکنه. فطرت اونها هنوز پاکه، آلوده نشده. انسان وقتی سنش بالاتر میره تو فضا قرار میگیره، تو جامعه قرار میگیره، هوای نفس معمولا مطرح میشه، درگیری با دیگران و مسائل جانبی، این فطرت یه مقدار غبار میگیره و یه مقدار آلوده میشه. ولی کودکان فطرتشون کاملا پاکه. مهمتر از همه اینها این که ما اصرار داریم در دوران کودکی بیاموزید، چون ماندگاری در ذهن خیلی بیشتره. اون جمله معروف رو شاید چندانگان از ما شنیده باشن که العلم فی الصغر کن نقش علی الحجر. آموزش در کودکی چونان نقش روی سنگه. یک سنگ تراش وقتی یک تصویر روی سنگ حکاکی در حقیقت میکنه، میتراشه، هیچ وقت گمان میکنم از بین نره. خود ما هم تجربه داریم، معمولا چیزایی رو که در دوران کودکی آموختیم خیلی دیر از ذهنمون میره. مهمتر از همه اینا، علت چهارمی که من توصیه میکنم در دوران کودکی بیاموزید این هستش که تا زیر 5 سال مقاومت روانی کودکان بسیار کم هست. لذا ما خیلی راحتیم، یه مقدار که دیگه پا به سن میذارن مقاومتشون بیشتر میشه. من به این خواهر بزرگوار توصیه میکنم مطلقا از زور و امر و نهی فراوان بپرهیزید. نه جواب نمیده برای آموزش دور کردن از حرام و آموزش مسائل دینی، زور جواب نمیده، امر و نهی فراوان کارساز نیست.
بله، خصوصا تو این سن،
خصوصا در این سن و حتی سنین بالاتر. بله. کودکان و نوجوانان بسیار حساسن به این امر و نهی ها.
بله.
این که فرموده بودن آیا اجازه میدی، جایز هست که در محافل لهو و لعب ایشون شرکت کنه، با تجربه این که مکلف نشده، مطلقا تجویز نمی کنیم. مطلقا درسته، برای کودک گناه نیست چون او هنوز مکلف نشده، حضور او در مجلس لهو و لعب گناه نیست، اما چون ممکنه صحنه هایی رو ببینه، چیزهایی رو بشنوه، روی او اثر وضعی خواهد داشت. بله، ممکنه الان روی او اثری نذاره چون چیزی شاید نمیفهمه خیلی. بله. ولی همین تصاویر میره تو ذهنش، بایگانی میشه وقتی که میشه نوجوان و تازه غرایز جنسیش اوج پیدا میکنه. اونجاست که این تصاویر دوران کودکی جلو چشاش رژه میرن. روز. و اونجاست که واقعا براش مشکل سازه. بله. ممکنه یک صحنه خدای نخواسته حرامی رو ببینه، یک خانم بی حجابی رو ببینه، خانمی که وضعیت پوشش مناسبی نداره، مثلا خدای نخواسته در حال رقص باشه، او شاید داره برای خانم‌های دیگه در جمع خانم‌ها این کارو میکنه، ولی شما این کودک، این فرزند پسر 6 ساله رو بردید در این مجلس، یا خودش حالا اجازه دادید، خود شما چون میدونستید لحوال عیب هست نرفتید، ولی کودکتون رو اجازه دادید رفته و او دیده این صحنه رو، قطعا در آینده اذیتش میکنه. من همون مثالی که قبلا هم اشاره کردم بد نیست الان بگم، چون خیلی از خانواده سوال میکنن، شما اگر فرزندتون مقداری هروئین مصرف کنه در دوران کودکی در 6 سالگی، آیا جلوشو میگیرید یا نمیگیرید؟
100%
ما جلوشو میگیریم، نمیگیم بچه است، نمیگیم این هنوز بچه است، حالا بذار چطور اونجا جلوشو میگیرید. خب این مجلس لهو و لعب هم هروئینه، بلکه بدتر از هروئینه، بدتر از ماریجوانا و نمیدونم حشیش و ایناست، واقعا این لطمه میزنه. راهکارهایی ما داریم برای آشنا کردن کودکانمون با آموزه‌های دینی و دور کردن اونها از حرام. 1. روش الگویی.
بله.
خودتون الگو باشید که هستید خوشبختانه، از حرام دوری کنید. خب حرام برای بزرگترها شاید یه چیزایی باشه، برای کودکان یه سری چیزها باشه. وقتی او ببینه ما مقید هستیم اثر میذاره، به ویژه مادر. من بارها عرض کردم نقش الگویی مادر بسیار زیاده. از راه شیوه تداعی معانی استفاده کنید برای دور کردن او از حرام. زمانی به او آموزش بدید که لحظات خوش زندگی او هست، خاطرات خوش. ما آموزش رو باید با خاطرات خوش همراه بله. کنیم،
که در برنامه قبلم کمی این مطلب باز شد.
بله.
بحث نماز کرد.
در بحث بله. نماز من این رو با اجازه شما و شنوندگان عزیزم و تهیه کننده محترم تکرار میکنم، چون واقعا معتقد هستم که تذکر موثره در مسائل اخلاقی و تربیتی. تذکر بسیار موثره. ممکنه شنوندگان عزیز بفهمن که دهنوی چرا اینقدر داره هی میگه روش الگویی، روش الگویی، روش تداعی معانی. خب اینا هی باید گفته بشه.
بله.
فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، فذکر انما انت مذکر. اینها
بله.
تعبیرهایی است که در باب تذکر به ما داده شده و به رسول گرامی اسلام. تذکر بسیار موثره. 3. استفاده از روش الغای غیر مستقیم، همون شعر، نمایشنامه، فیلم، کارتون، قصه، داستان، معما، جدول سازی، بازی با کلمات، شرح حال، زیستنامه های بزرگان، اینا خیلی مؤثره. خاطره بگیم از بزرگان که اونها به مسئله حرام چقدر مقید بودن. کودک ما یاد میگیره، او از این طریق آموزش میبینه. حضور در محافل مذهبی، این هم یک راهکاره. ارتباط با خانواده ها و همسالان خوب، اگر میخواید او از حرام دوری کنه برید سراغ خانواده هایی که اونها مقیدن به این مسائل. خود بنده هیچ وقت یادم نمیره قبل از انقلاب مبارک اسلامی، خب ما دوران نوجوانی رو میگذروندیم، در اون ایام من یادم ارتباط با خانواده های متدینی داشتم، از همون زمان واقعا روی افکار من تأثیر گذاشتن. همسالانی که من داشتم در نماز، اینا خیلی اثر میذاره. خانواده های متدین، تلقین ارزش های دینی برای دور کردن فرزندانتون از حرام و آموزش ارزش های دینی، از شیوه تلقین استفاده کنید، به او تلقین کنید که دین چیز خوبیه، دوری از حرام چیز ارزشمندیست. کسی که مقید نیست و خودش رو به حرام میندازه، او آینده و عاقبت خوبی نداره. از تشویق غافل نشید، تشویق ابزار بسیار مهمی است. من اگر زمان فرصت بشه ایشالله به طور مستقل وارد مقوله تشویق بشم، خیلی حرف دارم که حالا تشویق باید چگونه باشه. و تمرین، اگر چیزی رو به او آموزش دادید، ما در بحث تقویت روحیه دینی همه اینا رو گفتیم، اما اینجا چون خواهر بزرگوارم سوال فرمودن، باز خودم رو ملزم دونستم که مجددا اینها رو تکرار کنم.
بله، تشکر میکنیم از توضیحات شما جناب استاد دهنوی، و امیدواریم که این خواهر محترم پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشن. 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0-251 تلفن های روابط عمومی شبکه معارف با برنامه پرسش و پاسخ ویژه مباحث تربیت کودک در خدمت شما عزیزان بودیم. تشکر میکنیم از حضور شما جناب استاد دهنوی، و تا برنامه بعد همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
هر آن که جانب اهل خدا نگهدار است. خداش در همه حال از بلا نگه دارد. حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست، مگر به حضرت دوست. چه آشنا سخن آشنا نگه دارد، چه آشنا سخن آشنا نگه دارد. دل آمد شنان کن که گرد به لفظت ها، فرشته از به دو دست دعا نگه دارد، فرشته از به دو دست دعا نگه دارد. سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری، سر و زر و دل و جانم فدای آن یاری. که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد، که حق صحبت مهر و وفا نگه دارد.